أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه الرحمن را مطرح کنم. سخن به اینجا رسید در آیه 14 که از مظاهر رحمت رحمانی حق فرمود خلق الانسان من صلصال کالفخار. دیشب اشاره کردیم به بخشی از مباحث این آیه شریفه. نیاز به آن است که قسمت‌های باقی مانده رو متذکر باشم و اونگاه ادامه بحث رو پیگیری کنیم. همان گونه که اشاره شد با توجه به این که از آغاز سوره مبارکه سخن از انسان و تعلق رحمت گسترده الهی به انسان هاست و سهم بیشتری که انسان ها از رحمت خداوند در میان همه موجودات بردند و میبرند، و این که انسان محور همه این مباحث و رحمت ها معرفی شد، شاید این توهم به ذهن این موجود بیاید که تافته جدا بافته است، این که این پدیده ایست که ریشه ای ماهیتی در او وجود دارد احیانا که موجب این توجه و تفضل خداوند به این پدیده شده است. لذا فرمود خلق الانسان من صلصال کالفخار. ماهیت و جسم این انسان، بخش جسمی این انسان هیچ چیز خاصی نیست که ارزش فوق‌العاده‌ای داشته باشد. مراحل ششگانه شکل گرفتن رو دیشب توضیح دادم، از آب و خاک و تین و تین لازب و همه مسنون و صلصال کالفخار. 6 نکته رو گفتیم، 6 مرحله رو در قرآن. اما الان نیاز به این جمله است که فرمود خلق الانسان. انسان یعنی کی؟ چه کسی مراد است؟ کلمه یعنی انسان اسم جنس است، اسم جنس جمعی است و تمام افرادی که اینها داخل این عنوان هستند، یعنی همه آنان که قابل ایناس است. انسان از ماده ایناس، یعنی موجود مرئی و دیدنی را شامل می شود. این کلمه انسان. اما می دانیم که واژه انسان در کنار این کلمه در قرآن یه دو واژه دیگر رو هم مشاهده می کنیم. یکی واژه آدم، کلمه آدم است، و دیگری بنی آدم. کلمه انسان در قرآن شامل آدم و بنی آدم می شود. یعنی انسان یه اسم جنسی است که شامل آدم و بنی آدم می شه. اما آدم جنس نیست، علم شخص است، یه فرد آدم. اگر بنا باشد اطلاق بشه، بر فرد اطلاق میشه و بر دیگران اطلاق نمیشه. ما به تعبیری یه آدم داریم، هیچ کدام از ما آدم نیستیم، آدم هم نخواهیم شد، بلکه فقط یه آدم وجود داره و ما همه نهایتاً بنی آدمیم، انسان و بنی آدم. پس کلمه انسان هم به فردی به نام آدم گفته میشه، هم در این حال به بنی آدم گفته میشه. آدم کیست؟ یه فرد است در قرآن با معرفی قرآن. اسم واژه هم عربی نیست، کما اینکه در زبانهای امروز دنیا کلمه آدم آدام به کار برده می شود و خود این نام غیر عربی است، آرامی است، سوریانی و آرامی است. این واژه اساساً به طور کلی شاید قبل از سوریانی آرامی است و ارسامی آرامی باشه احیاناً و بر فردی اطلاق میشه که خداوند در قرآن او را سلسله انسان‌ها معرفی می‌کند. یا یوحنا سنا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یه مذکر و مؤنث آفریدیم، که اون مذکر نام اون در قرآن آمده است آدم، اما نام اون مؤنث در قرآن نیومده، اون زوج معرفی شده، زوج آدم معرفی شده است. اسکن انت و زوجکم جنه، شما و زوجت جناب آدم ساکن جنت شدید. خب این آدم، فرزندان آدم و نسل و دودمان و استمرار این آدم رو هم قرآن بنی آدم میگوید. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، بنی آدم چنین، بنی آدم چنان، تمام این ها میشن بنی آدم. بعد آدم و بنی آدم همشون میشن انسان، این اصطلاح واژه رو. اما در آیه شریف خلق الانسان من صلصال کالفخار، آنی که با بقیه آیات قرآن هماهنگ است اینه که خداوند در اینجا و در نوع این آیات که مستقیماً خلق انسان رو از خاک و گل و این مقدمات مطرح میکند، مراد از انسان همان آدم است. به دلیل اینکه بدا خلق الانسان من طین، آغاز کرد خلق این انسان رو از طین، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، بعد نسل این انسان رو از سلاله و چکیده ای از آبی کم مقدار قرار داد، که گاهی اشاره می کند از اون آب کم مقدار، من سلالتن، این سلاله ایست که نام اون نطفه است، از سلاله نطفه قرار داد. خب پس مشخص میشه در این آیات که بحث مستقیم خلقت از خاک و آب و غیره و موارد ششگانه ای که اشاره کردیم، مراحل ششگانه مطرح می شود، مراد اون خلقت اولی است. اما در مورد فرزندان این آدم، این انسان و بقیه انسان ها، همان است که در تولد و تناسل و نسل و ذریه با همه اون ویژگی ها با آیات دیگری که در قرآن مطرح شده است، از تعهدیت استمرار نسل او را مطرح می کنه. پس این انسان اول و این فرد اولی، البته اینجا عرض میکنم بقیه انسان ها هم، تمام انسان ها یعنی همه بنی آدم هم، باز هم اینها از خاکن. یا ایها الناس، خداوند خیلی از آیات میگه که انا خلقناکم من تراب، ما شما را هم از خاک آفریدیم، اما مستقیما از خاک آفریده نمیشیم، ما با واسطه از خاک آفریده میشیم، یعنی این نطفه شکل گرفته از عناصر موجود در خاک است و تبدیل به انسان میشه، تلقیحی میشه و میشه انسان. ما هم با واسطه از خاک آفریده شده ایم، اما اون فرد اول گزارش قرآن اینه. یه وقتی یهودیان اعتراضاتی نسبت به حضرت عیسی داشتن که این عیسی چطور انسانی است که پدر نداره، عجب طول مولود لیس له ابون، چطور میشه پدر نداره؟ قرآن جواب داد بر زبان پیامبر که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. اگر شما تعجبتون میزنه، شگفت زده اید از انسانی که پدر ندارد، ما انسانی رو معرفی میکنیم که نه پدر دارد نه مادر. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، این خلق الهی است و جعل الهی است. خب دیگه اینجا نیاز نیست من، دوستان اهل فضل و دانش و حمدالله فراوان، خانم ها آیان در مجلس، نیاز نیست که دیگه بیان کنیم که بیشتر از این که ظواهر آیات شریفه قرآن صراحتا نشان میده که خلق انسان، یعنی این موجود روی زمین، این نسلی که ما اینها رو بنی آدم میدونیم، اینها یه خلق مستقلن، یه خلقت مستقل دارن. اِوولوشن، تنوع انواع، نظریه داروین، داروینیسم، تکامل، به هیچ وجه من الوجود با آیات شریفه قرآن سازگاری ندارد. این که مشترکاتی به لحاظ جسمی بین انسان و بقیه موجودات روی زمین، گیاهان و حیوانات باشد، با یه حیوان بیشتر با یه حیوان کمتر، هیچ دلیلی برای تبدل انواع نمیشه به صرف این شواهد این چنینی. چرا؟ چون انسان موجودی است که وجود او ترکیب شده از این خاک هست و از اون جان. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. انسان موجودی است ترکیب شده از جسم و روح. اون روح که شرافت انسان به ذات لقد انصاب کن فخار. گمان نکنید که جسم شما منبع شرافت شماست، بلکه شرافت شما انسانها با آن پدیده است که ببینید این آیه شریف خیلی مهمه، چون متصوفه از این آیه جور دیگری استفاده میکنن. به هزا سبیته و نفخت و فیه من روحی رو یه مقدار این رو با تأمل بشه. من روحی، این روحی که اضافه میشه به یه متکلم، این چه اضافه ایه؟ این اضافه جنسه؟ این اضافه چیه؟ که خداوند میگه از روح خودم دمیدم و اون روح عامل شرافت این تندیس، این جسم و این کالبد انسان شد. اگر اون روح روحی نمی بود که این جسم هم مانند بقیه حیوانات همین عناصر خاکی رو دارد، می خورد، می نوشد، شهوات جنسی دارد، مشترک این با حیوانات در این جهت و فرقی هم دیده نمی شه در این باب. اما اون روحیست، اون یه اضافه به روح که میشه روحی، این یه تشریفه. روح انسان هم مانند جسم انسان مخلوق خداست، در این جهت که فرقی نمی کنه. خدا که روح نداره بچه از روح خودش برداره به وجود انسان وارد کند. ذات حق بسیطه الحقیقه است و این مسائل در مورد او وجود نداره. روح انسان ها هم همان گونه که شاهد مثال آوردم در چند شب قبل محضر مبارک اون ثم انشأناه خلقا آخر و تبارک الله احسن الخالقین. تمام مراحل شکل گرفتن جسمی رو قرآن فرمود، سوره مبارکه مؤمنون. بعد فرمود انشاء کردیم، انشاء یعنی نوآوری، ایجاد نوی کردیم، یه خلق دیگری رو به انسان دادیم. سوای اون که داده بودیم به لحاظ جسمی، یه چیزی دیگری به اون دادیم که این خلق آخر است، که این چیز روح و جان انسان و نفس انسان است. این روح عامل شرافت شد. لذا خداوند به دلیل اینکه جنس روح با این جنس جسم انسان منها خلقناکم از خاک آفریده شده متفاوت است، لذا اون رو تعبیر به روحی میکنه. چون خداوند سرمایه گذاری بیشتری بر روح انسان میکنه و شرافت انسان رو اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت به نفس لا به جسم انسان. تمام شرافت تو انسان به روح و جان توست، نه به این جسم خاکی ناسوتی تو. اینه که شرافت پیدا میکنه. این نه وجود تو رو وقتی ذات احدیت در اون میدمد و نفخ میکند، از اون روحی که حبتت الیک من المحل لعرفعی ورقا ذات تعزز اند تمنعی. قصیده ای داره ابو علی سینا که 40 شعر بر این قصیده نوشته شده. حبتت الیک من المحل لعرفعی، این روح از یه مستوای دیگری خداوند این رو ملحق به تو کرده است، از یه بلندایی اومده است. جنس اون با جنس مادی وجود تو فرق میکنه، شرافت تو به آن است. اینه که انسان میشه تبارک الله احسن الخالقین. با الحاق این روح انسان میشه احسن المخلوقین در قبال احسن الخالقین که ذات احدیت برای خودش میفرمایه. خب این وجود انسان، این انسان ترکیب شده از این دو ویژگی، این انسانه. چطور میتونه این انسان با این ترکیب جسم و جان این یه مبدع دیگه یه حیوانی داشته باشه، تبدل انواع باشه، چنین و چنان باشه، ترانسفورمیسم باشه و این مباحث وجود داشته باشه در مورد این پدیده؟ کجا ما الان بالاخره بقیه حیوانات روی زمین از هزاران سال، صدها هزار سال، هر چه سابقه اونها گونه های مختلف جانوری وجود داره، کجا ما هوشمندی از اینها دیدیم که بتوانند تمدن بسازند، بتوانند زندگی بسازند مانند اون چه که انسان ها عمل کردن؟ هوشمندی انسان ها که مال انسان هیچ اشتراکی نداره، نه شامپانزش اشتراکی داره، نه میمونش اشتراک داره با انسان، نه هیچ حیوان دیگری. این یه موجود مستقل نیست که خداوند این شرافت رو به اون داده، این تعقل و عقلانیت رو به اون داده و این جان پویا و نفس تپنده و روح بیدار رو به این انسان بخشیده. به شرافت انسان دلیل است، نه در جسم انسان. خب فرمود خلق الانسان من صلصال کالفخار. پس این اشاره شد به اون فرد اول و به دنبال اون نسل انسان رو قرآن در آیات دیگر مطرح میکند که در جای خود بازگو شده است. خب این هم این مظهر رحمت الهی است که خداوند این نسل و این وجود رو و این انسان رو جان داد، حقیقت داد، کمال اول به اون داد، بعد کمال دوم به اون داد، اصل وجود رو داد، بعد هدایت موجود رو داد که لابلای آیات شریفه قرآن این مظاهر رحمت خودش رو متذکر میشه. به دنبال اون فرمود و خلق الجان من مارج من نار، و خداوند خلق کرد جان را از مارج از نار. کلمه جان همون نکته‌ای که در مورد انسان گفتم در اینجا وجود دارد. بسیاری از مفسرین میگویند جان لغتون فی جن، جان تعبیر دیگری است از جن. بعض از مفسرین میگویند جان ابل جن، مانند همون نسبت آدم و بنی آدم و انسان ها که عرض کردم، میگن جان ابل جن است. آیا همین تعبیر درست باشه که جان رو هم باز جنس بدانیم که فرد اول اون ابل جن جان گفته بشه؟ ایرادی نداره. و فرزندان اون و نسل و دودمان اون رو بگیم، بگیم ادامه وجود اون رو لفظ جن بر اونها اطلاق. ما توجه به اینکه این واژه حساسه، توضیحاتی رو من خدمت عزیزان میدم. اون کلمه مارج هم به لحاظ لغوی عرض کنم، آتش شعله میکشه میرسه به قسمت بالا، یه زبانهایی میره بالا، به اون اوج آتش و زبانهای بالای آتش مارج گفته میشه در کلام عرب، مارج و نار، اون زبانهای گداخته یا پراکندهی که بالا میزند به اینها مارج گفته. خب ببینید، ایمان بدون تردید دائره گسترده‌ای دارد که صرفاً محسوسات رو شامل نمیشه. یعنی دنیای ایمان و متعلق ایمان فقط چشم ما و گوش ما، دیدنی ها، شنیدنی ها، دائره حواس خمسه ما نیست. یؤمنون بالغیب، از اجزا اصلی ایمان غیب است. اصلا خود ذات احدیت مظهر اول غیب است. گر کسی وصف او زمن پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. ذات احدیت غیب الغیب مطلق است و به دنبال اون حقایقی وجود داره در این هستی که ما به اون ایمان داریم، که اینها حقایق غیبیه است. جهان جهان غیب و شهود است. بخشی از این دنیا، کف این دنیا، کوه یخی که یه مقدار کمی از اون بالا اومده دیده میشه، این بحث به اصطلاح شهود این دنیاست. اما غیب این جهان و این هستی و آفرینش الهی در خطبه 109 نهج البلاغه امیرالمومنین سبحانه که خدا تو منزهی، اونی که شما ذات تو در غیب و شهود آفریده است، اونی که در غیب آفریده است، نسبت به این که در شهود میبینیم چیزی نیست خدایا. این که عددی نیست، اون چه پنهان است در قبال اون چه عیان است. ما بخش عمده از ایمان ما ایمان به غیب است، نه به محسوسات. وجود مساوی ما محسوس نیست، این بدیهی است، روشن. خب یه بخش از این غیب پدیده است به نام جن در قرآن. همینطور که عرض کردم، انس و انسان از ماده ایناس گرفته میشه، یعنی رؤیت، دیدن. انس میشه موجود دیدنی. انی آنست و نارا، موسی رسید با همسرش در مسیر آمدن به مصر، یه مرتبه گفت من اون بالای بلندی باران و همسر در حال وضع حمل، و گفت انی آنست و نارا، من دارم یه آتشی رو میبینم. از این ماده فعلش میاد ایناس. انسان رو انسان میگه قرآن به دلیل اینکه موجود مرئی و دیدنی است. در قبال این موجود، موجودی است ندیدنی به نام جن. خود کلمه جن ای ستم به معنای پوشیدگی است. شاخه ها سر در هم میده در این باغ، زمین دیده نمیشه، به این باغ جنت میگویند. اون موجودی که در رحم مادر دیده نمیشه، به اون چه میگویند؟ جنین میگویند. سپری که روی سر میگیرن که سر رو بپوشاند، جنه میگوین. سوق جنتون من النار. خود این کلمه اصلا واژه این معنا رو داره، یعنی سطر و پیهان. در قرآن موجودی وجود داره به نام جن که این موجود دیدنی نیست. خب در این سوره مبارکه هم مشخص شد که وقتی گفتیم فبأی آلاء ربکما تکذبان، خدمت عزیزان، آیا این خطاب تسلیت و دوتایی مال مؤمن و کافره؟ دیدیم نه، نمی سازه با بقیه شواهد آیات، با سنفرغ لکم ایها الثقلان که می رسیم انشاءالله با یا معشر الجن و الانس ان استطعتم و من تنفذوا من اختار السماوات و الارض. نه، خود قرآن داره مطرح میکنه این دوتا، یعنی جن و انس. این سوره مبارکه الرحمن از سوری است در قرآن که مقوله جن رو کاملا خداوند به صحنه میاره، دنیاش رو مطرح میکنه، آخرتش رو مطرح میکنه، جهان بعدیش رو مطرح میکنه و از سوره هایی است که این مقوله و این موجود در قرآن مطرح میشه. اما یه مقداری نکته حساس هم هست، چاره‌ای نیست، این رو باید بگم که ما در قرآن دو جن داریم، یعنی جن لغوی و جن اصطلاحی. جن لغوی یعنی هر موجود پنهان و مستور، به این معنا فرشتگان الهی جنند چون مستورند و پنهانند. اگر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ابلیس را از فرشتگان الهی میداند، در خطبه قاصعه و اشاره می کند خداوند وقتی ملکی را به فرشته ای را به خاطر جرم کبر از بارگاه خیش بیرون می افکند، شما چه امنیتی دارید که با تکبر بخواید وارد بهشت و جایگاه امن الهی باشید؟ مگه میشه که خداوند فرشته ای را، ملکی را خارج کند؟ تعبیر به ملک میکند صراحتن امیرالمؤمنین، کما اینکه ظواهر آیات شریفه قرآن هم همین رو نشان میده. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خداوند به فرشتگان گفت به آدم سجده کنن. اگر ابلیس جز فرشتگان نمی بود، استثنای متصل نمنقطع، خب چه کاره بود ابلیس؟ نفوذی بود اینجا به قول بعضیا که میگن نفوذی بود بین فرشتگان مثلا فلان اینها، بعد این هم شامل حال شد یا غیره. به تعبیری که امیرالمؤمنین مطرح میکند، فرشتگان جنند به معنای لغوی، یعنی مستورند، یعنی پنهان. شیاطین جنند، اینها انه کان من الجن، این اشاره میشه شیطان، ابلیس تعبیر میشه ازش به جن که اگر از فرشته است، اگر از اون فرشتگان مردود به تعبیر ما، اگر عرض به خدمت از اون رانده شده هاست، اینم جن گفته میشه. یعنی جن لغوی یه سطح بالا دارد فرشتگان، یه سطح نازل دارد شیاطین، یه حد وسط داره که این میشه جن اصطلاحی. اون جنی که در اصطلاح در ذهن مبارک عزیزان هست، اون موجودیه در قرآن که مکلف است، جهان آخرت دارد، نظیر دارد، رسول دارد، فرستادگان داره، مسئولیت داره، تکلیف داره، در این وجود هست، عالم خودش رو داره. و ذات احدیت مطرح میکنه این جن رو. سوره مبارکه جن، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، گروهی از جنیان اومدن قرائت قرآن رو شنیدن از پیامبر، بعد گفتن، برگشتن گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد و آمنا به، ما یه قرآنی شنیدیم شگفت انگیز و بهش ایمان آورد. این یه موجودی است که به لحاظ قدرت از انسان قوی تره، به لحاظ هوشمندی و دانش از انسان ضعیف‌تر است. هر جا صحبت قدرت خدا، اول اون رو میبرد اسمش رو در قرآن، مثل همین آیه که خوندم و میرسیم، یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا، ای جن و انس اگر میتونید از اختار آسمان و زمین برید بیرون، برید. لا تنفذون الا بسلطان، نمیتونید مگر به قدرت بسیار زیادی، نیروی قوی. اما جایی که صحبت دانش و فرهنگ و علم است، انس مقدم میشه. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر تمام انس و جن جمع بشن نمیتونن مثل قرآن بیارن. مقوله ای که کار علم و دانش و فرهنگ است، انس مقدم میشه. جایی که قدرت و توانمندی است، جن مقدم میشه. معلوم میشه که این موجود موجودی است قوی‌تر، و این موجود گاه به امر الهی، اولیاء الهی توان این رو دارن که از اون کار بکشن، در خدمتشون باشه. نمونهشو کجا میبینیم؟ سوره مبارکه نمل، خداوند مطرح میکنه وقتی که بناس اون خبرگزار سلیمانی آمده است و خبر دادد و جناب سلیمان میخواد یه کاری بکنه که وقتی ملکه سبا اومد دیگه در قبال کار انجام شده ای باشد و به سرعت ایمان بیاره، یک معجزه ای باید اون نشان بده، یه قدرتی نشان بده. قال افریت من الجن، یه برنامه رو برگزار میکنن. چی میتونه این کار؟ ایوکم یا تیمی، کدومتون میتونی در کمترین زمان ممکن عرش و تخت ملکه سبا را برای من بیاورید؟ آل افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. گفت یه افریتی از جن، افریت افرنات و هیزوم و دلهاز شیر، از اسامی شیر، اما ریشه لغت از افر میاد، اف یعنی خاک، افریت یعنی موجود قوی اما خاکی لوتی منش، یه جن قوی خاکی و خیلی متوازی. به سلیمان گفت قبل از این که شما جلسه هیئت دولت تمام بشه جاتون بلند شید، من 180 فرسنگی این تخت رو میارم. یعنی اینو مثلا به فاصله نیم ساعت یه ساعت من براتون خوب خیلی حرف 180 فرسنگ اون زمان میگه من این تخت رو براتون میارم. بعد گفت مطمئن هم باشید، اینی علیه لقوی یا نعین، من بر این کار هم قوت لازم رو دارم، هم در این حال وسط مسیر رو کج نمی کنم یه جای دیگه ببرم، امینم با نهایت امانت کار رو انجام بدم. دو تا شاخص دارم، اگر این دو شاخص رو ملاک میدانید من را بپذیرید، کار رو من واگذار کنید، این مناقصه رو من ببرم و من این کار رو انجام بدم برای شما. اما قال الذي عنده علم من الكتاب، اما یک کسی که علمی از کتاب الهی در نزد او بود، گفت من قبل از این که شما چشم تو سلیمان بذارید باز کنید، قبل ان یرتد الیک طرفک تخت رو برات میارم و آورد. یعنی این کسی بود که سوای اون قدرت و سوای اون امانت چی اضافه تر داشت از اون افریت؟ علم بیشتر. و این انسان، این وصی سلیمان، اون جن بود، این انس بود. این تفاوت بین جن و انس توجه دارید. این جن، جن خاصی است که در این سوره مطرح میشه. در سوره مبارکه جن حداقل 12 تا ویژگی برای این مطرح میشه، برای این موجود و بدید دنیای خودش رو داره، عالم خودش رو داره، تداخلی با عالم انسان ها نداره، با اولیاء خدا در ارتباط هست، اما ادعای ارتباط با این پدیده رو هم ما نمیپذیریم، با این موجود رو هم از کسی و از هر کسی، این دیگه کار اولیاء خداست و این مباحث خودش رو داره، لذا وارد این بحث هم نمیشیم. اما در قرآن به مقدار کافی پیرامون این موضوع مطالبی هست و از حضرات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد روایات این باب وارد و این که محضر ائمه برسند و غیره، اینها در جای خودش که دیگه خارج از بحث امشب ما میشه. اما فرمود و خلق الجان من مارج من نار. حالا این جن رو به ظاهر این که آیا این جن اصطلاحی است، این میخوره چون سوره سوره ایست که خطاب به اینه یا محشر الجن بر انس است. این پدیده رو ما آفریدیم از مارج من نار، آیا این یه استعاره است یا حقیقت؟ نمیفهم. اما این یه موجودیست به تعبیر ما آتش پاره، یه موجودیست پر حرارت، یه موجودیست پر انرژی، یه موجودیست داغ، یه موجودیست متحرک، یه موجودیست انسان از خاک، از خاک سرد است رو به پایین می آید، اما این گرمه و رو به بالا می رود. یه تفاوت های بنیادی با انسان در وجود این پدیده وجود داره. و خلق الجان من مارج من نار، مجدد فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان. با همون معنایی که دیشب گفتم و اجازه بفرمایید دیگه تکرار نکنیم، تا پایان معنای این رو اشاره کردیم. تکذیب نقطه مقابل تصدیق، تصدیق آلاء و نعمتهای الهی یعنی شکر، یعنی شناختن نعمتهای الهی، انتصاب این نعمت رو به ولی نعمت پذیرفتن و در مسیری که خداوند مقرر فرموده است نعمت ها رو به کار بستن. و به این آتا بکما تو کذبا. بله، اون ذکری که گاهی میبینم عزیزان دیشب که میخوندم زیر لب زمزمه کردید، من فلا بشه این و ما بشه این من آلاء ربك و کذب رو، اینو داریم در بعض از روایات که بعد از خواندن این، حالا عرض به خدمتون در مجموع این سوره، این توصیه رو فرمودن که پروردگار رو اقرار میکنیم که به هیچ کدام از نعمتها و آلاء تو ما تکذیبی نداریم و به تمام وجود پذیرفتیم. اما این به زبان کافی نیست. اینو کجا باید بگیم؟ در عمل باید بگیم. دیشب عرض کردیم خدمت عزیزان، شکر مقوله گفتاری نیست، برخلاف تصور عامیان. شکرن لله شکرن لله، روزی 100,000 مرتبه تسبیح بگو، 10,000 تا بگو، فایده نداره. تا زمانی که اعملو آل داوود شکرن، شکر رو باید چکار کنیم؟ اعملو، باید عمل کنیم. شکر مقوله یعنی. خب فرمود قد ای آلاء ربکما تکذبان، رب المشرقین و رب المغربین. ورود کرد به رحمت دیگری، حضرت اهدیت، از مصادر الرحمن، مظاهر الرحمن، رب المشرقین و رب المغربین. چه رحمت عظیمی رو قرآن مطرح میکند، رحمتی که تمام زندگی انسان رو این رحمت تعیین میکند، نظم زندگی ما رو، به بیان تفسیر شمس و القمر رو به حسبانه، به بیان اصلا حیات زمین، کره زمین، گرمای زمین، دمای زمین، تنظیم حرارت زمین، شب زمین، روز زمین، آرامش، قرار، تسکین، حرکت، معاش، اینها در زیل این رحمتی که خدا در اینجا مطرح میکنه بازگو میشه و متذکر میشن انسان. کلمه این مشرق محل شروع است، زمان شروع است، یعنی زمان طلوع خورشید و مکان طلوع خورشید را مشرق میگویند. اسم زمان، اسم مکان. مغرب محل غروب و زمان غروب را مغرب میگویند. اما فرمود خب ببینید خود مشرق و مغرب نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده دو حرکت زمین، نشان دهنده هم حرکت وضعی زمین، هم حرکت انتقالی که حالا توضیح میدم، هم اون نیمه بالاخره رو به خورشید، نیمه تاریک، اینی که خداوند تنظیم میکنه. قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر خدا تمام شب رو بر شما مستقر میکرد، روز نمیومد، چه اتفاقی میافتاد بر کره زمین؟ زمین میشد کره یخ، سرد، خاموش. اگر قول این جلال الله علیکم و نهار سرمدا، اگر روز را فقط خداوند برای زمین مقدر میکرد، زمین میشد کره سوخته، داغ، غیر قابل سکونت برای انسان. این چرخش وضعی زمین کاری میکند که دما تنظیم میشه، شرایط برای انسان تنظیم میشه، یه ساعت منظم طبیعی رو حضرت اهدیت برای استراحت، برای تلاش، برای کوشش تنظیم میکنه برای انسان ها. و جعلن اللیل سکنا و جعلن النهار معاشا، روز تلاش، تکاپو، کوشش، شب سکون، تسکین، آرامش برای انسان ها منظم و دقیق تعیین میشه. و به دنبال اون بحث حرکت انتقالی و فصول و شکل گرفتنی که الان عرض میکنه. پس این ها چه رحمت بزرگی است که ذات اهدیت مطرح. اما چرا فرمود رب المشرقین و رب المغربین؟ اونم رب، پروردگار، تربیت کننده دو مشرق و دو مغرب برای انسان. خب یه وقتی یه کسی همین سؤال رو از امیرالمؤمنین کرد. مردی بود به نام ابن کوا، منافق مزاج بود. گاهی میومد سؤال میکرد امیرالمؤمنین رو اذیت کنه. امام بهش میگفتن ابن کوا، سل تفقهن ولا تسأل تن و تن. بپرس چیزی یاد بگیری، نپرس که بخوای من اذیت کنی. ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. اگر مطلب میخوای بپرسی بپرس، چون بعضی از سوالها همینه دیگه، یه چیزی رو گاهی افرادی میپرسن برای که اذیت کنن، برای که بدونن میزان علمیتش چیه، یا مثلا توی فشاری سوال کنن در پرسنده رو در قرار بدن. این حالت هست. امیرالمومنین بالای منبر مسجد کوفه ابن کعب بلند گفت یا بلحسن، من در قرآن تعارض دیدم، تناقض دیدم، جواب منو بده. خب بالاخره ما نفهمیدیم، ما یه مشرق داریم، دو مشرق داریم یا 100 تا مشرق داریم؟ مگر خدا تو قرآن نمیگه رب المشرق و المغرب لا اله الا هو؟ قرآن میگه خدا پروردگار یک مشرق و یک مغرب است. باز تو سوره مبارکه الرحمن میگه رب المشرقین و رب المغربین. باز در سوره مبارکه معارج آیه 40 میگه فلا اقسم و به رب المشارق و المغارب، قسم به پروردگار مشرق ها و مغرب ها. آقای علی، علی ابن ابی طالب، آقا اون بالا نشستی، جواب ما رو بده که اینا چیه تو قرآن، اینا با هم تناقض داره یا نداره؟ حالا ما یه بحثی داخل پرانتز داریم، میرسیم انشاءالله به در همین سوره که عرض به خدمتون فیوم ازن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، در قیامت از این جن و انسی سآل نمیشه. و حالی که در آیات قرآن میگه قفوهم انهم مسئولون، نگرشون داری ازشون بپرسید اینا تناقض هست یا نیست، اینو باید جواب بدیم. و این نوع آیات باید مشخص بشه ماجرا چیست و تکلیف کدام هست. اون رو در جای خودش میگم. امیرالمومنین زیباست، حالا روایت هست دیگه، من نمیخونم، وقت رو خدمت دوستان رعایت میکنم که بتونم بحث رو پیش ببرم. از اون بالای منبر گفتم ابن کلبا بنشین تا پاسخت رو بدم. هنوز اول عشق هست، استراب مکن تا هم به مطلب خود میرسی، خطاب مکن. فرمودم ببین این زمین رو که میبینی هر نقطه اون یه سمتی دارد که خورشید از آن طلوع میکند، یه سمتی دارد که خورشید در آن غروب میکند. یعنی شما چهار جهت جغرافیایی در هر منطقه‌ای که بیستید یه مشرق دارید، یه مغرب دارید، یه شمال دارید، یه جنوب دارید. این میشه مشرق واحد و مغرب واحد که خداوند برای هر نقطه ای از زمین یه مشرق و مغربی قرار داده. میگید آقا مشرق مثلا جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران افغانستان، پاکستان، مغربش ترکیه است، عراق، بعد شمال جنوب تعیین میکنی. هر نقطه زمین شهر شیراز یه مشرقی داره یه مغربی داره، مشرق اینه مغرب اینه، کاملا مشخص. اما اینی که خدا در قرآن میگوید مشرقین و مغربین، فرمودن این مشرق علاهده سیف و شتام است که قبل اون رو هم امام فرمودن. دقت بفرمایید، اول سال بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار، به تعبیر جناب شیخ. اول فروردین اعتدال ربیعی رو میبینیم، یعنی شب و روز با هم برابر، 12 ساعت 12 ساعت. بعد میگید که روزها بلند میشود و شبها به تعبیر عامیانه کوتاه میشه، میرسه تا انتهای خرداد و اول تیر. اینجا میشه انقلاب تابستانی و صیفی به تعبیر امیرالمومنین. یعنی باز میبینید که بر میگرده مجدد، روزها کوتاه میشه، شبها بلند میشه تا اول پاییز، میشه اعتدال خریفی. یعنی باز 12 ساعت 12 ساعت، باز مجدد شبها بلند میشه معکوس، روزها کوتاه میشه، تا میرسه به شبی که بهش میگیم شب یلدا. میگید آقا عرض به خدمتون، لب شب تموز گذشت و لب تنور گذشت، میرسه به جایی که اون شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، شب سمور، یعنی شبی که در آن افسانه سرایی و داستانگویی لذت داشتن. سمور از این ماده است. خب این بلندیش هم خیلی نسبت به شب لقب یکی دو ثانیه، اما ما میگیم بلندترین، انگار مثلا دیگه این خیلی بلندتر از شبهای قبل، چند ساعتی بلندتر است مثلا. اینجا باز مجدد چی میشه؟ باز انقلاب میشه، یعنی بر میگرده، باز روزها بلند میشه، شبها کوتاه، تا میرسد به کجا؟ به اول بهار. باز اعتدال، دو تا اعتدال، دو تا انقلاب، دو مشرق اعتدالی، دو مشرق انقلابی، رب المشرقین و رب المغربه. امیرالمومنین روایت اینه، روایتی که عرض میکنم. عزیزان خواستن کنز الدقایق مراجعه بفرمایید، کنز الدقایق مشهدی، همین مجلد تفسیر خبری است، تو همین مجلد کاملا روایت رو نقل میکنم که منابع متعدد داره، مرحوم مجلسی در بهار داره، اما اونجا میتونید مراجعه کنید ببینید. خب این فرمودن این مشرقه این. اما اونی که گفتیم مشارق و مغارب، ابن کلبا هر روز سال مشرق خود را داره و هر روز سال مغرب خود را داره. یعنی امیرالمومنین دارن با این بیان زیباشون چی اثبات میکنن؟ اونجا در این پاسخ دادن 360 درجه بودن زمین رو و کرویت زمین رو به ابن کلبا دارن بر فراز منبر مسجد کوفه بازگو میکنن و اثبات میکنن. این هر روز یعنی 360 مشرق و 360 مغرب میشه کرویت زمین دیگه، امام دارن این رو بازگو میکنن. خب پس بنابراین این تعداد مشخص. حالا در اینجا به دلیل این نقشی که اون اعتدال و اون انقلاب ربیعی و خریفی داره، اون انقلاب صیفی و شتایی به تعبیر امیرالمومنین داره، این تحولی که فصول رقم میخوره و این برکاتی که در تغییر فصلها برای انسانها پیش میاد، برای کره زمین و زندگی انسانها، ذات احدیت اینها رو مظهر رحمت خودش میده. فرمود رب المشرقین و رب المغربین و به ای آلاء ربکما تکذبان. مجدد مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و بأی آلاء ربکما تکذبان باز یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان مجدد و بأی آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان. از مظاهر دیگر رحمت الهی بر انسان ها و وجود این است که مرج البحرین یلتقیان، مرج دابه فی المرعا، وقتی که حیوان رو رها میکنن تو چمنزار که برد بچرد، این رو میگن مرج، یعنی ارسال، رها کردن، فرستاده. گاهی هم به ترک کردن یه چیز، رها کردن یه چیز به این معنا، به اون هم مرج میگن. وقتی که حاکمیت مردم رو رها میکنه، تو روایات داریم ویلون، وای بر حاکمیتی که مرج رعیه، رعیت و مردم رو رها میکنه به حال خودشون. گاهی که مردم دین خدا رو رها میکنن، به معیارهای دینی بینشون حکومت نمیکنه، ملاک براشون میشه، رفاهشون، شکمشون، لذتهاشون، شهواتشون، تو روایات دارد اینا جماعتی هستن که مرج و دین، اینا دین رو مرج میکنن. این معنای دومه. در آیه شریف معنای اول، مرج البحرین یلتقیان، خداوند دو دریا را قرار داد، دو بحر را قرار داده است که اینها یلتقیان، اینها تلاقی دارند، اما بینهما برزخ، بین این دو برزخ است. کلمه برزخ الحاجز و بین الشیئین، چیزی که بین دو چیز رو فاصله می اندازد به اون برزخ میگن در کلام عرب، هر چی باشه، هر چیزی که بین دو چیز فاصله می اندازد به لحاظ لغوی برزخ. حالا این مصادیقش متعدد، از جایی که سریع تو ذهنمون هست و خداوند خیر کند برای ما، و بالاخره سنگین، پیچیده، سخت. اینی که وقتی این روایت رو گفتم بعضی ها تعجبشون زد که ائمه فرمودن وعده ما و شما در شفاعت در قیامت، خودتون فکر برزختون باشید، ما کاری برای برزختون نمی کنیم در شفاعت. یه چیزی ما داریم در قرآن به نام برزخ، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. برزخ یعنی چه؟ یعنی عالمی که بین عالم دنیا و جهان آخرت فاصله می‌اندازه. انسان‌ها وقتی که از این دنیا میرن، ارتحال می‌کنن، کجا میرن؟ میرن وارد یه عالمی به نام برزخ. جسم که اینجاست، جان و روح میره تو این عالم برزخ. به قیامت که نمیریم ما، قیامت برقرار نشده است تا زمانی که از شمس و کورت، تا زمانی که این زمین تکه تکه بشه، خورشید از بین بره، منظومه شمسی متلاشی بشه، قیامت اون زمان محقق میشه. الان تمام این گذشتگانی که رفتند، اینا کجا؟ اینا به قیامت که نرفتن. کسی که به بهشت و جهنم پا نگذاشته، رمان بهشت هنوز بریده نشده است، جهنم هم هنوز افتتاح نشده، کسی وارد اینا نرفت نشده. پس اینا کجا هن؟ این ارواح انسان ها، میلیون میلیون میلیارد انسانی که رفتن، نبی مکرم، امیر المؤمنین، حضرات معصومین، همه انسان ها الان کجا دارند؟ کجا اقامت دارند اینا؟ در عالمی به نام برزخ که حد وسط بین دنیا و جهان آخرت. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. حالا این برزخ، اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، به مقتضای عمل کرده هر انسان، برزخ او یه نماییست از بهشت او یا دوزخ، یه نمونه کوچکیست از بهشت او یا دوزخ او، که اعاذنا الله من ذلک، خداوند کمک کند بالاخره پانهادن به این. اینی که شما شنیدید بحث فشار قبر، ورود به عالم قبر و به اول قبر، این قبری نیست که شما در عرض به خدمتون گورستان مسلمین میبینید 2 متر و 80 سانت، این نیست، این قبر عالم قبر است که همان برزخ است که ورود به اون سخت، پرسش و پاسخ اولیش دشوار، فشار اون سنگین، اون ناله های امام سجاد آه آه من وحشت قبری، همه برمیگرده به اون عالم برزخ. برگردیم به سخن. بینهما برزخ لا یبغیان، خداوند دو دریا قرار داده است، رها کرده است اینا، بین اینها برزخی است که لا یبغیان، اینها به هم تعدی نمی کنند، این دو دریا تجاوز به هم نمی کنند، مرزهاشون حفظه. و به اگه آلاء ربکما تکذبان، بعد یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، و از این دو لؤلؤ و مرجان برون می آید. لؤلؤ به اصطلاح سنگ های قیمتی، ارزش های اونچنانی، سپید ناب به این چنینی، اون صدف های ناب به اونچنانی رو لؤلؤ می تونیم بگیم. مرجان هم جواهرات قیمتی که احیانا سرخ فامند، یعنی سپید و سرخ رو در کنار هم خداوند مطرح می کنه که حالا اشارهشو دارم در ادامه خدمت. خب این بحرین چیست که به عنوان مظهر رحمتش رحمان مطرح میکنه اینجا؟ مفسرین اینجا مطالبی دارند. از خود قرآن اگر بخوایم تفسیر قرآن به قرآن کنیم و استفاده کنیم، سریع میشه این جواب رو بگیریم. البته بقیه احتمالات، یعنی استفاده ها رو میگم معذر بارکتون، اما ما یستل البحران هازا عذبون فراتون سائقون شرابون و هازا ملحون اجاج. چهار جای قرآن این اومده، دو جا در سوره فاطر یه بار داریم، در سوره مبارکه فرقان داریم، جاهای دیگه هم داریم. این رو قرآن میگه ما یستد البحران، دو تا بحر در اختیارتون داریم، قرار داریم. اینها یکیش شیرین گوارا دلنشین، اما یه آب شور گست، این به مذاق شما خوش نمی آید. یعنی معرفی میکنه این دو آب رو، مرج البحرین، خدا دو پهنه ی آب در اختیار شما انسان‌ها قرار داده است. اینها تلاقی با هم هم ندارند، اینها جاری است در اختیار شما انسان‌ها و از دل اون هم چه و چه بیرون میاری. خب با این آیه اگر بگیم احتمال اول تفسیری چی میشه؟ هفدهم زمین آب‌های گسترده، اقیانوس‌ها و تمام آب‌هایی است که اینها چی هستند؟ شورند. اینها حالت به اصطلاح املاحشون سختی آب، غیر از اینم نمیتونه باشه، هرچه بگندن دمکش میزنن، وای به روزی که بگندن دمک. اگر این دریاها گندزدایی نشن، میلیاردها موجود دریایی که تو اینها دارن میمیرن، اینها چی میشن؟ بوی تعفنش نمیذاره بشر زندگی کنه. اینها باید بگونه ای باشه ساختارش که قابل تمام این فعل و انفعالات باشه. این هفدهم دریاها، آبهای شور زمین، آبهای گز، آبهای این چنینی آزاد روی زمین که خداوند قرار داده است، در کنار اون آبهای شیرین رو ذات اهدیت قرار داده. تمام آبگاه ها، نهرها، دریاچه های شیرین، نهرهای شیرین، قنوات، آبهای زیر زمینی، سفره های زیر زمینی که تمام اینها بهره در خدمت انسان و انسان بهره برداری از این میکنه به مصداق رحمت الهی. و این قاعدش منظمه، خدا همین آب شور رو تبخیر میکنه، میلیارد میلیارد میره بالا، با تمام اتفاقات چرخه باد و باران فرو میریزد بر سر آب، باز همون منابع آب شیرین ما رو این آبهای شور باز چه میکنند؟ غنی میکنند، تأمین میکنند. اینها یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، آب بینهما برزخون لا یلتقیان. این تناسب آب شور و شیرین و شرب و غیر شرب زمین تکان نمی خورد به اذن الهی. بعد یخ و جمن همد لؤلؤ و مرجان، انسان ها از این دریاها، از این آب ها هم نه تنها استفاده های غذایی می کنن، سیفود نیست که فقط استفاده می کنن غذای دریایی، بلکه هلیتا تستخرجون ها از منابع دریا، یا من فی البحار عجایب و ذخایر، و خداوند ذخایر و عجایبی هم در این دریاها قرار داده است که انسان ها استفاده می کنن. من جمله این جواهر دریایی، این نعمت های این چنین ها، هلیتن تلبسون ها، که استفاده زیورالات داره، استفاده های اقتصادی داره، بدبستان ها داره و عرضم به خدمت هستالی، شاید استفاده های فراتر از این تو این سالهای اخیر مقدار رو این بحث کار میشه. ما در طب قدیم و در حکمت قدیم این رو داشتیم دیگه. بوعلی در قانون مطرح میکنه آثار سنگهای کانی این چنینی رو، اینی که در روایات معصومین داریم علائم المؤمن خمس، ایام اربعین میشه، این حدیث امام عسکری رو خیلی ها میخونن، نشانه های مؤمن، مؤمن در اینجا یعنی شیعه. علائم المؤمن خمس، یک، الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، این که بسم الله الرحمن الرحیم را علی کل حال در نماز ما با صدای بلند میگیم. میستی تو مسجد نبی پر سر امام جماعت، میگید چرا بسم الله نمیگه؟ میگه اما زیر لب میگه. اما ما جهر به بسم الله داریم، بسم الله رو باید بلند بگیم، ولو در نمازهای فاتحه اما بسم الله رو بلند بگیم. الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت الاربعین، زیارت اربعین از نشانه های شیعیان است. تأثیر الجبین، پیشانی به خاک مالیدن در سجده به اسفار برون کردن. عرض به خدمتون، از صلاح نماز 51 رکعت برگزار کردن، نه 17 رکعت فقط. و میرسد به عرضم به خدمتون، از تختم و بالیمین، انگشتر در یمین به دست راست تختم کردن، خاتم به دست کردن، حالا حقیق یمن باشد، فیروزه نیشابور باشد، در رجف باشد، زبرجد فلان باشد. این که در روایات این رو داریم، بعضی از این حکمای قدیم به آثار این سنگهای قیمتی در آرامش بخشی به آثار روانی اصرار دارن. حالا سوای مسائل اقتصادی و تجاری و تبلیغاتی بازاری امروزش، این نکته در جای خودش یک چنین چیزی بوده. فرمود یخ را جمعن کمد لؤلؤ. پس این یک معنا روشن شده. دومین معنا برای این آیه شریفه و دو بحری که خدا مطرح میکند، بحرهای آسمانی و بحرهای زمینی است. تمام اون چرا که خدا در این مؤثرات، در این ابرها، کجای عالم میتابد، خورشید میاد بالا، این میلیاردها تن، این حجم سنگین ابرها رو خدا سغنا و الى بلد المیت میفرستد، سرزمینهای مرده رو زنده میکند و چه میکند ذات اهدیه. اینها بحر آسمانی است در کنار بحرهای زمینی، دو تا بحر. و باز ادامه بحث هم، ادامه آیه هم همون میشه. این دو. سومین معنایی که در اینجا وجود داره اینه که کلمه بحر اساساً به معنای امر وسیع و گسترده گفته میشه. پیامبر وقتی اسبی داشت، ابی کلثه سوار شدن، گفتن وجدتها بحر، عجب اسبی این بحر. نزدیکتره که ملموس برای خود ما به انسانهایی که در علم خیلی دانش گسترده‌ای دارن چه میگویند؟ بحرالعلوم میگن. خدای رحمت کند مرحوم سید مهدی علامه بحرالعلوم را که احتمال تشرف محضر اون بارک امام زمان در قبل ایشان صادق است. خب این عرض به خدمتون، بحرالعلوم میگن به این کسانی که به لحاظ علم. حالا دقت بفرمایید، اینو میتونیم تفسیر بدانیم، میتوانیم هم تأویل بدانیم در اینجا، که به مجموعه عظیم انسانها بحر گفته میشه. عظیم گاهی میگیم ای اقیانوس خروشان انسانها به پا خیزید، میگیم دریای بیکرانی از انسانها، این تعبیر رو به کار میبریم. درست هست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که سودگی ما عدم ماست. این دریا بودن و دریا دل بودن و این تعبیر رو در مورد انسان ها داریم. مرج البحرین یلتقیان، در جامعه انسانی دو دریا در حال روانند، از روز اول، از حابیل قابیل تا الان. دریایی از انسان های شریف، هدایت یافته، مؤمن، موحد، با اخلاق، پایبند به عدالت. دریایی از انسانهایی که به فسق و فجور و باطل و ناروا و ظلم متصف شدن و هیچ پایبندی نداشتن. این دو دریا در جامعه بشری در حال حرکت. مرج البحره یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان. مرزهایی بین اینها وجود داره که با هم ممزوج نمیشن، اون مرزهای باورش. هازان خصمان اختصموا فی ربهم، قرآن میگه دو گروه، دو خصم، اینها با باور الهیشون مقابل هم ایستادن در جامعه بشری، کاملا همین صادق و تاله متاع خیش نمودن تا که قبول افتد و که در نظر آن رگرگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق میرود تا نفخ صور. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. بعد هم یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. گاه از اون دریای انسانهای ناشریف انسانهای شریف بیرون میان، یخرج الحی من المیت. گاهی هم از انسانهای شریف ناشریف بیرون میان و یخرج المیت من الحی. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. این اتفاق میفته. گاه میبینید یک کسانی، یه افرادی که اینا مال اون گروه و اون دریای پلشت ناپاک بودن، اما قاسم معتمن میشه یه کسی که در طول تاریخ چگونه مورد دعا اهل بیت علیهم السلام قرار میگیره و یه الگوی اخلاق و یه الگوی اجتماعی میشه، حال که فرزند مأمون عباسی یخرج منهما اکرمت ابن ابی جهل در میان اهل سنت، حالا نه نظر ما هم خودشون راوی است که مورد قبولشون از ابی جهل در اومده، اما اکرمت ابن ابی جهل. و گاهی هم ممکنه بگوید سعاوی الالجبل یعصمنی من الماء، بابا من به کوه پناه میبرم اما به تو خدای تو پناه نمیبرم. بعد و کان من المغرقین، پسر نوح هم باشه. پس این دو دریا داریم. حالا ببینید با این تفسیر سوم ما یه تعویل روایی داریم، چون اینو شنیدین دوستان. من نگاه میکردم، باز امروز هم چک میکردم، بررسی میکردم خودم، دیدم حداقل 10 روایت داریم از معصومین از ذوات مقدسه محمد و آل محمد. که اشاره میکنن به این نکته‌ای که عرض کردم، یعنی گاهی نبی مکرم چشمشون میافتاد به امیر المؤمنین، به فاطمه صدیقه سلام الله علیه، میافتاد چشمشون به حسنین علیهم السلام، بعد زیر لب میخواندن مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، عرض به خدمتون بینهما برزخ لا یبقیان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. یعنی در قالب انطباق، در قالب تأویل، در قالب نه اینکه لفظ رو بخوایم بگیم اون برداشت تأویلی، نبی مکرم انطباق دو دریا، یه دریا علی است، یه دریا دریایی از فضیلت، دریایی از معرفت، دریایی از شرافت، دریایی از توحید، اقیانوسی بیکران، وجودی که قابل ها علیون بشن کیفه ربهو فیه تجلا و زهر تا نشد پردگی آن سر جلی کس ندانست علی کیست. این یه دریا، یه دریا فاطمه. حالا که شد بگید دیگه به همینجا بس بسنده میکنم و جد تفسیری، اما حیف هم بیاد این جمله رو نگم. این جمله امام صادق رو اگر فهم کنیم، همین یه جمله برای فاطمیه ما نه، برای عمرمون در فضیلت از زهرا بس است. همین یه حدیث رو اگر بفهم برای عمرمون بس است. یا صدیقه الکبرى و علا معرفتها دارت القرون الاولى، مادرمون فاطمه صدیقه کبرى است. اگر و امه صدیقه، قرآن مادر عیسی را صدیقه میگوید، مادر ما صدیقه کبرى است. یا صدیقه الکبرى، پنین صدیقه آفرینش هست. بعد و علا معرفت ها دارت القرون الاولا، بر معرفت او قرنهای پیشین چرخیده است. خب این رو از آیان اهل وعظ و خطاب و منبر بپرسید، شنیدید خواهم گفت. یعنی اینکه از آدم بگیرید تا خاتم همه فاطمه را میشناسند. علا معرفت ها دارت القرون الاولا. اما بنده چیز دیگه اینجا با کسب اجازه عرض میکنم، از ساعت مقدس هست ولی عصر، این معرفت مصدره که اضافه شده، میتونه هم معنای فاعلی بده هم معنای مفعولی بده. اونی که حضرات و بزرگواران میفرمان که درست هم میگن، اون معنای معروفیت مفعولی میده. اما من عرض میکنم اینجا معنای فاعلی داره، حالا عارفیت هاست نه معروفیت هاست. یعنی چی؟ ساله یا صدیقت الکبرى علا معرفت ها، بر ممال شناختی که فاطمه از هستی دارد، از توحید دارد، از جهان آخرت داره، از وجود داره، از انسان داره، از اخلاق داره، از قرآن داره. معیار شناخت فاطمه معیاری بود که خدا برای پیامبران الهی قرار داد. از آدم تا خاتم توحیدشون، نبوتشون شاخص و الگو معرفت فاطمی است و شناخت فاطمی است. دارت قرون الاولا، این یه بر، اونم یه بر. بعد اینها یلتقیان، بینهما برزخ لا یبقیان، هرگز اینها با هم تعدی ندارن، هرگز اینها نسبت به هم کوتاهی نداشتن. یه خانه‌ای که دو انسان کامل در اون زندگی میکنن مشخص میشه دیگه وضع و شرایطش چیه. باید از درون اون چی بیاد؟ یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، باید حسنین بیاد. این رو پیامبر نگاه میکردن به سیمای حسنین، اون لؤلؤ و مرجان رو صلح حسنین و انقلاب خونین حسینی میدیدن که لؤلؤ و مرجان باشه. الحسن و الحسین امامان قاما و قعد، چه میخواد صلح امام مجتبی باشه، چه حرکت خونین سید و شهدا باشه. فرمود ابا ای آلا ربکما تکذبا و له الجوار المنشعات فی البحر کالاعلام، که دیگه باز این معنا دیگه میرسیم به آخر این قسمت دنیا، یعنی فصل دنیای این سوره فردا شب تمام میشه. کل من علیها آن، میریم به فصل آخرت وارد میشیم، رحمت های اون سوره رو میبینیم با حول و قوه الهی ان شاء الله. خدمت عزیزان فردا شب مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. حالا یه مختصری هم ذیل این آیه موند که بگم دیگه، حالا دیگه برنگردیم فردا شب. ببینید عزیزان دقت بفرمایید، چون اهل فضل و دانش هم باز توجه دارن. چهارمین تفسیری که برای این سوره وجود داره، اون که مفسرین معاصر رو این تاکید میکنن، وقتی بوده مال چیز جدیدی نیست. خداوند مرج البحرین یلتقیان، گاه تلاقی دریاها را و آبها را به گونه‌ای قرار داده است که امواج ورود آب به آب، تلاقی دو بحر و دو دریا رو روان و جاری قرار داده است به گونه ای که التقاء با هم ندارن. قدمای تفسیر نمونه می زدن خلیج عقبه رو با دریای احمر، که وقتی اینها با هم تلاقی می کنن دو تا جریان آب رو می بینید با حرارت مختلف، با سختی متفاوت که تداخل با هم هم نمی کنن. جالبه تنویر اهل سنت رو ابن عاشور رو من نگاه میکردم، باز مجددم، خب 30 سال قبل دیده بودم، باز مجددم باز نگاه میکردم، اشاره میکنه به ماء فرات، به آب فرات که میاد وارد البحر الفارسی، وارد بحر فارسی میشه، یعنی خلیج فارس، که اینو نقل میکنه از منابع 1000 سال قبل که بحر فارسی بحر فارسی بوده، خلیج فارس بوده، حالا خلیج فارس نشده، البحر الفارسی. میگه این آب میاد، آب شیرین میاد تو خلیج فارس و سیر خودش رو داره، مسیر خودش داره و جریانیست، جریان مستقل. بعد بحرینش هم به همین خاطر حواشی و کنارهای این دو آب رو بحرین نامیدن. حتی همین کشور بحرینی که الان میگید بحرین، بر اساس این نامگذاری میدونن عده‌ای از مفسرین. حالا اینو شما برید به اقیانوس اطلس، اقیانوس اطلس شمالی، بیاید از کنارهای آمریکای مرکزی، بیاید تا سواحل اروپا، ادامه بدید این رو، جریان 150 کیلومتری عرض گلف استریم رو ببینید که با 10-15 درجه حرارت 800 متر تا عمق 800 متر با سرعت 160 کیلومتر داره این مسیر رو طی میکنه و میاد و هیچ تداخل با آبهای دیگه پیدا نمیکنه. این دو بحر مدیترانه و اطلس رو ببینید که باز این تلاقی رو با هم دارن اما تداخل ندارن. مرج البحرین یلتقیان، اینم تفسیر چهارم. تمام انشاءالله ادامه بحث و فردا شب خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. از آنجا که موند، پروردگارا دلهای ما رو به حقیقت نورانی قرآن منور و مزین بگردان، آنی و کمتر از آنی دست ما رو از ساحت قرآن و اطرت در دنیا و با جدا مگر. من با اجازتون امشب مثل سیاق دیشب میخوام یه سوال رو جواب بدم خدمت عزیزان، که این سوالیست که هممون میشنویم، عمرمون عشق ریختیم براش، اما شاید تو ذهنمون بوده مثل جمله دیشبی که گفتم در باب آتش زدن در بخونه. آیا میشه بعضی از این اسناد وجود فرزندی برای حضرت زهرا رو به عنوان محسن بدونیم؟ آیا واقعا اسناد تاریخی داره یا مصیبت و ذکر بالاخره مصائبه؟ آیا میشه این رو با یه سیر دقیقی بدانیم؟ حوصله کنید، من میگم خدمت عزیزان، اما تحملش دشواره. باز عرض میکنم از قدم تاریخی، ابن قتیبه دینوری 276 این مورخ بزرگ، ان محسنا فسد من زخم قنفذ العدوی، در مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 133 میگه این قنفذ اشاره میکنه به محسن و جنین وجود اون بارک صدیق طاهر. طبری 310، طبری مورخ میگه و کان سبب وفاتها، علت وفات میگه وفات فاطمه، ای سیدت النساء، ان قنفذ مولى الرجل اسم برکی، مولى الرجل پیشکار فلانی، لکزها به نعل سیف، با قلاف شمشیر به امره، به امر اون زد، بعد فاسقطت محسنا، بعد محسن سقط شد و مرضت من ذلک مرضا شدیدا، و به دنبال اون بیماری سنگین و به شام. مسعودی 346، مورخ مسعودی صاحب مروج و ذهب، قال المسعودی و زقتو سیدت النساء بالباب حتی اسقطت محسنا، در به خانه فاطمه رو زدن تا محسن سخت شد. شهرستانی ملل و نهل، این مورخ سنی عالم علم کلام سنی حسابش نقل میکند، ان عمر ضرب فاطمه حتی القت الجنین، حتی القت الجنین من بطن، عمر ضربه زد تا جنین از بطن فاطمه ثابت شد. این هم مجلس تشکیل میداد معاویه، توی این مجلس بعضی از این رجاله ها رو میگفت میومدن امام مجتبی رو هو کنن، دوره میکردن امام رو که بخوان زخم بر قلب و مبارکش بزن. یه روز از این روزها یه کسی تو اینها بود به نام مغیرت ابن شعبه، وقتی گفت و نت کرد به امیر المؤمنین صدیق ایتاره، حسنت دیگه لب باز کردن فرمودن و انت یا مغیره و اینک لله عدو و لکتابهی نافذ، مغیره تو دشمن خدایی و منکر کتاب الهی و لنبیهی مکذب، تکذیب پیامبر، انت زانی، تو زناکاری، اما خلیفه تو را حد نزد به خاطر رابطه و حقی که تو به اون داشتی، فقط وجب علیک الرجم، رجم بر تو واجب بود، اما و انت الذی ضربت فاطمه بنت رسول، تو مادر فاطمه هستی، حتی ادمیتا، تا خون آمد از بدن مادر، و القت ما فی بطنها، و فرزندش رو. ببینید جمع هم مشخص شد که چه جمعی در این جهت نقش داشتن، دیگه سخته، خیلی سنگینه دیگه، اگه ایام شهادت نبود نمیخوندم خدمت هست، میدونم خیلی دلتون به درد میاد، اما بذارید یه بار بخونیم، یه بار عبارت رو خدمت عزیزان بشنوید. اخذ عمر الصوت من ید قنفذ، این خود حضرت زهرا قالت فاطمه دارن توضیح میدن این رو، بهار جلد 3 348-349، فاخذ عمر از صوت من ید قنفذ، تازیانه رو عمر از دست قنفذ گرفت، و ضرب بهی عضدی، ابتداعا به بازوی من زد، التبس صوت علی عضدی، تازیانه پیچید دور دوازو دست، حتی سارکت دملج، صحیح لغت اینه که مانند یه باد کرد و کبود و سیاه شد، برآمده شد بازوی من، و رکلن باب به رجله، بعد با پا زد درب رو کوبید، و رده و علیه، درب افتاد روی من، و انا حاملون و من دربه، و سقط و لوچی به صورت رو زمین افتادم، و نارو تسعر و تسعر و وچ، آتش به صورت رو میخوند، و ضربنی به یده حتی پسر قرطی، با دست دوری زد که بوشوید من ازنی، و جا ان المخاز، درد زایمان آمد، فاسقطت محسنا
قتیلم به غیر جور و اونجا بود که فرزندم محسنم بدون جور سقط شد صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه ما بفرمایید.